بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روی ملکوتی امام راحل و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. الحمدلله الذي لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه وجعلهما حما وحرما على غيره واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده، ثم اختبر بذلك ملائكته المقربين ليميز المتواضعين منهم من المستكبرين. قررت که درباره خطبه قاصعه در این چند شبی که مزاحم عزیزان هستیم در اندیک خدای متعال توفیق بده صحبت کنیم. ایشان مقدمه ای از کردیم و دو فصل اول خطبه را ترجمه و توضیح مختصری کرد. حاصلش این بود که محور بحث این خطبه مذمت تکبر و گوش درست کردن عواقب وخیم تکبر در زندگی فردی و اجتماعی است. در آغاز فرمودن که خدای متعال عزت و کبریایی را مخصوص خودش قرار داد و هر کس که در صدد غصب این حق الهی باشی و درباره به دست آوردن این دو صفت با خدا ستیزه کنه، خدا او را مورد لعنت قرار میده. این آغاز سخن بود و حمد الهی برای براعت استحلال که اصولا بحث در این خطبه با تفکیری که داره حور چه میرفت. بعد می فرماید که خدای متعال بندگانش را به وسیله همین امر مورد آزمایش قرار داد. نخستین آزمایش آزمایشی بود که خدای متعال برای ملائکه و ابلیس مقرر فرمود، در اونجا که امر کرد به فرشتگان که در مقابل حضرت آدم به خاک بیفتند، یعنی نهایت تواضع و فروتنی را در مقابل یک مخلوقی از مخلوقات خدا که به حسب ظاهر از لحاظ اصل و ماده خلقت از اونها پست‌تر بود اظهار کنند، تا به این وسیله از روح تکبر و خود بزرگ بینی برحضر بماند. طبق معمول واژه‌های کلیدی که در این بخش ها استعمال میشه ابتدای توضیحی عرض میکنیم که در بین بیان مفاد مطلب دچار اشتباه یا سوء فهم نشید. این چند سطری که بعدش میاد در این بخش اول، در این فراز اول خطبه چند تا کلید واژه داریم. واژه های اصلی که در این بخش به کار رفته، اولش واژه اختباره، ثم اختبره به دالیک. اختبار به معنی خبرگیری و لوازمش امتحان کردن، کسی رو در مورد آزمایش قرار دادن، سر دو راهی قرار دادن، به این معانی به کار میدیم. میدونید یکی از معارف اساسی ادیان به خصوص قرآن کریم این است که هدف آفرینش موجودات مکلف در این عالم امتحان بوده. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خدا مرگ و زندگی را برای این آفرید که شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارتری. اصلا هدف از آفرینش همین بود که موجوداتی که دارای اختیار هستند سر دوراهی قرار می گیرند، جوهر وجودی خودشون را ظاهر کنند که معلوم بشه چه کارند، آیا راه حق را برمی گذینند، راه تعالی و ترقی معنوی را اختیار می کنند، یا راه سقوط و نزول را. در باره این که اصلا امتحان کردن برای خدا چه معنا میده بحث هایی شده، ما اونها در اینجا مفصلا نمیخوایم بپردازیم. مسلما منظور از امتحان کردن خدا این نیست که چیزی بر خدا مجهول باشه به اون را بخواد کشف کنه. خدا قبل از این که همه موجودات را بیافرینه از همه چیز آگاهی و سرنوشت نهایی همه موجودات هم را میدونه، چیزی بر اون مخفی نیست. تا بخواهد با آزمایش کردن مجهول خودش را معلوم کنه، چیزی را کشف کنه، بلکه اینا یه مفاهیمی است که برای آشنایی ذهن ما با این مسائل، با این مطالب، با این مفاهیم در این قالب برای ما بیان کردند. حالا اینا از نظر ادبی حقیقت هست یا مجاز استعاره هست یا کنایه یا چیزای دیگه از این قبیل، خب اینا یه بحثایی داره که ادیبان حقشون هست که در این باره ها صحبت بکنند. ما حالا وقت شما رو برای این چیزا نمیگیریم، البته خیلی هم بلد نیستیم درست همین، ولی به هر حال بلدن باشیم جاش نیست که حالا وقت شما رو بگیریم که حالا این استعاره هست یا کنایه هست یا حقیقت یا مجازه. به هر حال منظور اینه که خدای متعال اون موجوداتی که راهشون دو سویه هست، یعنی هم میتونن ترقی کنن هم میتونن تنزل کنن، اینا رو در یک ظرفیت هایی، در یک شرایطی، در یک حالاتی، در یک موقعیت هایی قرار بده که زمینه گزینش براشون فراهم بشه. یه شرایطی پیش بیاره که اینا سر دوراهی قرار بگیرند، یا باید از این طرف برن یا از اون طرف. اینا اسمش گذاشته خدا امتحان. با تعبیرات مختلفی در خود قرآن هست، غالبا در قرآن کلمه ابتلاء به کار رفته، لیبلوکم، بلاء و ابتلاء هر دوش به یک معناست. ابتلاء هم که میگن و بلاء به خاطر گرفتاری ها و اینا، ما اینه که امتحان سختی داره، گرفتاری داره. به هر حال باز دوباره بحث ادبیش نشیم. این معنا که خدای متعال موجوداتی که راهشون دو سویه هست، یعنی میتونن هم راه خوب برن هم راه بند، هم میتونن ترقی کنن هم میتونن تنزل، دو نمونه مهمش رو قرآن بیان کرده. یکی انسان هست، یکی جن. این دوتا رو به خصوص میفرماید که ما یا معشر الجن والانس، هر جا صحبت از تکلیف هست، صحبت پاداش و عقاب هست، مخاطبش انس و جن هست. حالا ما با جن سر و کاری نداریم، درست نمیدونیم اینا کی هستند، کجا هستند، چه جور زندگی میکنند، بعضیشون چی هست، تعبدن هرچی قرآن فرموده میپذیریم. اونی که محل بحث ما هست، ما آدم ها هست. خدا میفرماد ما شماها را دائما سر دوراهی قرار میدیم تا یه راهی را انتخاب کنید، ببینید خودتون کدوم را انتخاب کنید. این اسمش امتحان. حالا نتیجهش برای کی معلوم میشه؟ البته هر که نمیدونه بعد براش معلوم میشه، خود طرف براش معلوم میشه، دیگران براشون معلوم میشه. شهیدانی که روز قیامت، شاهدانی که روز قیامت میخوان شهادت بدن، اونا براشون معلوم میشه. ولی خدای متعال نیاز به کشف جدیدی نداره، چیزی مجهول نیست که براش بخواد معلوم بشه. ما همین لوازم مطلب را اسمش میذاره امتحان. نظیر اینا خیلی زیادی، شاید قبلا هم به این مناسبت های عرض کردیم که گاهی مفاهیم قرآن به کار میبره درباره خدای متعال که لوازمش، آثار مادیش، اینا باید حذف بشه، ولی به همون معنایی که ما میفهمیم درباره خدا صحیح نیست. حالا یه مثال خیلی روشنی براتون عرض بکنم. اصولا کلمه رحم و رحمت که ما باش آشنا هستیم، میگیم فلانی دلش رحم داره. یعنی چی؟ کجا میگیم فلانی رحمش آمد، رحم کرد به کسی؟ یعنی یه حالتی رو از کسی میبینه که دلش میسوزه، یه حالت انفعالی پیدا میکنه، یه احساس خاصی بهش دست میده، ناراحت میشه. ما در مقام این بند میاد که جبرانی بکنه، خدمتی بکنه. مریضی را میبینه که در حال گرفتاری سختی هست، فقیری که توحیدست هست احتیاج به لقمه نانی داره، افتادهی که نمیتونه از جاش بلند بشه، آدم رحمش میاد. اصل رحم گفتن به معنی دلسوزیه، ولی خدا که دلسوزی نداره، دلسوزی کار بنده هاست. خدا از این که متأثر بشه از چیزی دلش بسوزه، رحم بیان، خیلی شأنش عجله از این حرف هاست. اونی که هست لازمه این هست که اعطا هست، جبران کمبود هاست، رفع مشکلاتی. ولی اصل دلسوزی این مال آدمیزاد هست که حالت انفعال دارن، احساس ها و عواطفی دارن و اینا همه مال ضعف انسان هست. خدای متعال که کامل من جمعی جهات، تحت تأثیر هیچی واقع نمیشه. بگذارم این تعبیر که میگیم خدا امتحان میکنه، حقیقتش همینه. ما انسان ها معمولا وقتی یک کسی را سر یک راهی قرار میده، سر یک دوراهی، میگیم خودت انتخاب کن. مثلا اگه برایش مجهول باشی، ندونه که سرانجام کار چیه، به کجا منتهی میشه، اینو میگیم امتحان کرد. نمونه روشنش هم کلاس مدرسه هست و آزمایشی که معلم برای شاگردها انجام میده. همینجا هم شما میدونید که گاهی معلم میدونه کدوم شاگرد بناست موفق بشه و نمره خوب بیاره، حتی شاگرد اول هم بشه، ولی امتحان داره همه میدونه. اینجور نیست که وقتی میدونه دیگه امتحان نکنه، ولی عملا امتحان برای اینه که فرق گذاشته بشه بین اونایی که خوبن و اونایی که بدن و معلوم نیست، مجهولی در کار هست. ولی لزومی نداره که حتما اون امتحان کنندم خودش نداند، نه، ممکنه بدوندم که واقعا کی بناست موفق بشه، کی بناست روحوزه بشه، ولی امتحان انجام میده تا این مشخص بشه، عملا استحقاق طرف معلوم بشه. این یکی از مفاهیم اساسی در معارف اسلامه که خدا بندگانشو امتحان میکنه، بلکه هدف از آفرینش امتحان کردن. اونقدر در این آیات در این زمینه ها هست که مگر مخصوصا با تعبیرات مختلفی که اومده، بل جا تعبیر فتنه آمده. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. اونجا لا یفتنون هم یعنی همینه که یعنی امتحان نمیشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. آزمایش هم همیشه مال چیزای بد نیست، چیزای خوب هم وسیله آزمایشی، نعمتی هم که خدا به انسان میده اونم آزمایشی، تا ببینه این نعمت رو چگونه مصرفش میکنه. اگه آدم نعمت رو درست به جای خودش مصرف کنه و شکر نعمت رو به جا بیاره، از امتحان طرف را بیرون میاد. اما اگر در مقابل نعمت خدا ناسپاسی بکنه، در یک جای بدی مصرف بکنه، رفوزه شده، از این امتحان رفوزه. نبلوکم به شر و خیر، خیر هم وسیله امتحانه. وقتی حضرت سلیمان اون نعمتهای عظیم را خدا بهش داد، گفت هذا من فضل ربی لیبلغنی، خدا این تفضلات را به من فرمود تا مرا بیازماید، اشکر ام اکفر، آیا شکر نعمتش را به جا میارم یا ناسپاسی میکنم. پس نعمت هم وسیله آزمایش. به طور کلی همه شرایط و موقعیت هایی که در زندگی برای ماها پیش میان همش آزمایش. منتها بعضیش داشت خیلی چشمگیر، خیلی سرنوشت ساز، یه چیزیست، یک نقطه عطفیست، اگر آدم اون را خطا بکنه دیگه تا آخر معلوم نیست بتونه جبران کنه. اینا رو میگیم امتحان. ولی امتحان دائما ما در حال امتحانی، هر چشم به هم زدنی چندین امتحان داریم. چشممون رو کجا میندازیم، گوشمون رو به چی فرا میدیم، زبانمون رو به چی وادار میکنیم، چه سخنی میگیم، همه اینا امتحانه. پس واژه اختبار یکی از واژه هاییست که به معنی امتحان به کار میره. از جمله در اینجا روی این واژه چند بار تو این خطبه امیرالمومنین کلمه اختبار را به کار بردن، منظور همینه که عرض کرد. نکته دیگه‌ای که همینجا عرض بکنم اینه که در اول خطبه از واژه عز و کبریا اسم بردن. مشتقاتی داره که در آینده خواهد اومد و مفاهیم مشابهی هم داره که یا از لوازم اینها و یا تقریبا مرادف اینها. از ماده کبر، تکبر و استکبار به کار میگیم. تکبر یعنی اظهار بزرگی کردن. یه وقت آدم احساس بزرگی در دل خودش میکنه، یعنی خودش رو بزرگ میبیند، اینا میگن کبر. اما یه وقت رفتاری میکنه که نشانه خود بزرگبینی، نشانه اینی که خودشو بزرگ میبیند، اینا میگن تکبر، یعنی اظهار بزرگی کردن. یا استکبار یعنی خود را بزرگ پنداشتن، بزرگ شمردن. در رفتار، رفتاری باشه که نشانه اینی که خودشو خیلی بزرگ میبینیم. خب نمونه های زیادی داره، همه ما مصادیقشو میشناسیم، چه استکبارهای فردی و چه استکبارهای اجتماعی و بین المللی. پس واژه کبر و تکبر و استکبار اینا از یک ریشه هستن، این مشتقاتش هر کدوم یه ویژگی خاصی داره. همینجا یه عرض بکنم که خب همه ما میدونیم تکبر صفت بدیست، من تواضع صفت خوبیست، این دیگه نرف شعباسی داره به اصطلاح. ولی این یکی از اسماء الهی المتکبر است. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا، تا اونجایی میفرماید که السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. این چطور متکبری که اینقدر بده، خدا صفت رو به عنوان یکی از اوصاف خودش ذکر کرده، کما اینکه جبار را هم به عنوان یکی از صفات و اسماء خودش اسپرده. در باره حضرت عیسی ظاهرن که بلم یجعلی جبارن شقیا، من را جبار قرار نداد، خدا را ستایش میکنه که او را جبار قرار ندادی، یعنی جبار بدیست، صفت بدیست آدم جبار باشی، یعنی بزرگی بفروشی. ولی خدا خودش را به نام جبار مینامد، المتکبر الجبار. این سر چیه؟ چطور برای خدا خوبه برای ما بده؟ مسئله این است که متکبر یعنی اظهار بزرگی کردن. یه وقتی عظمتی بزرگی هست و اون رای کسی اظهار، اون کسی که دارد اون را اظهارش میکنی، مثل کسی فرض کنید قدرتی دارد، قدرت خودش را اظهار میکنی. خدای متعال اصلا آفرینشش مال اظهار قدرته، قدرت داشت بیافرینه، عملا قدرتش را اعمال کرد، یعنی اظهار قدرت کرد. آفرینش یعنی اظهار قدرت خدا. قدرتی که در ذاتش بود این را ظاهر کرد، شد عالم. علم داره علمش را اظهار میکنه. وحیی که خدا به انبیا میکنه یکی از مصادیق علم خدا، قرآن مصداق علم خدا. علم خدا بارز شده به زبان جبرئیل بر پیغمبر نازل شده، شده قرآن. و به حقیقتش همون علم خداست، اظهار علم خداست. این بد نیست، اگه این نباشه که نه عالمی آفریده میشه، نه وحی نازل میشه، نه قدرتی به ظهور میرسه. خب خدا وقتی بزرگ هست بزرگیش هم رو ظاهر کنه. اون چه دلالت میکنه بر بزرگی و عظمت خدا، اون همون اظهار بزرگی کردنه، برای بزرگیش رو نشون میده. اگه نشون نده او اصلا آدمی پیدا نمیشه. پیدا شدن عالم مال اینه که خدا بزرگیش رو داره نشون میده. نعمتهای بزرگی که خدا می آفریند، حوادث عظیمی که خلق می کند، اینا مال اظهار بزرگی خودشه، چون بزرگست داره این بزرگی ها رو نشون میده. این تکبره، یعنی نشان دادن بزرگی. چون خدا بزرگ هست نشان دادنش عیب نیست. برای ما بده، برای اینکه ما چیزی نیستیم قابل بزرگی باشیم. ما فقر محضیم. نشان داد اظهار بزرگی کردن یعنی در یک مرتبه نازله دیشب هم اشاره کردن، یعنی یک مرتبه ادعای خدایی کردن. بزرگی مال خدا. ما اظهار بزرگی میکنیم یعنی چیزی که اصلا شأن ما نیست اظهار میکنیم. اینه که بدی. ولی ما هم علیاذ بالله اگه امکان داشت، به فرض محال، ما هم بزرگی مثل خدا میداشتیم اظهار میکردیم، اون عیبی نبود. متکبر که صفت خداست، یعنی بزرگی خودش را ظاهر میکنه. او بزرگی دارد و ظاهر میکند، اینه برای او عیب نیست. جبارم یعنی جبروت خودش را ظاهر میکنه، شکوه خودش را ظاهر میکنه. مثل اینکه خورشید نورافشانی میکنه، نورافشانی کردن برای خورشید عیبه؟ اظهار نوری است که در ذات خودش از اون ظاهر میکنه. برای ما بده، به اینکه ما بزرگی نداریم. اظهار کردن بزرگی یعنی اظهار کردن یک ادعای دروغی که اصلا با ساختار وجود ما سازگار نیست. با وجود ما سرتاپا نقص است، سرتاپا عیب، سرتاپا فقره. چه بزرگی اظهار بکنیم؟ اونم بر کی؟ چه بسا بر کسانی که پیش خدا عزیزتر از ما هستن. بلاغم نمیدونیم آیا پیش خدا عزیزترن یا نیست. این بین پرانتز بود که چرا متکبر درباره خدا جایزه ولی برای ما نمیشه. به هر حال تکبر اظهار کردن بزرگی است. خدا مستکبر نیست. مستکبر این کسی بزرگی نداره اما خودشو بزرگ میشماره. او خدا بزرگی داره، اون دیگه مستکبر نیست. اما متکبر هست. متکبر هست یعنی بزرگی خودش رو ظاهر میکنه، نشون میده. مشابه اینا یه تعبیراتی است که از آثار تکبر و استکبار و آثار کبری است که در دل انسان وجود داره. در همین چند سطری که انشاءالله امشب میخونیم، کلمه عصبیت و تعصب و حمیت به کار رفته به عنوان آثار خود بزرگبینی. توضیح مفصلش با مجلس ما مناسب نیست. اجمالا عرض بکنم که عصبیت که همه ما میدونیم میگیم تعصب ورزیدن، ما معمولا کلمه عصبیت و تعصب در یه جایی به کار میبریم که آدم در مقابل یک ناحقی لجاجت میکنه. چیزی حقش نیست ولی به زور میخواد بگه که اصلا اینجوریه که من میگم. اصرار کردن و لجاجت کردن در مقابل یک امری، نسبت به یک امری که استحقاقش نداره، در مقابل یک باطل. معمولا عصبیت و تعصب به عنوان یک صفت مذموم اینجوری به کار میاد. ولی اصل ریشه لغتی تعصب برمیگرده به یک نوعی به این معنا، به معنی وابستگی. وقتی آدم نسبت به کسی، معمولا اول افراد خانواده و خویشاوندان، اونو ایل و تبار هست، یه احساس وابستگی میکنه، میخواد از اینا دفاع کنه. هر کار بدی هم که میکنن اون توجیه میکنه، میشه تعصب. تعصب اینه که در اثر وابستگی انسان به یک کسی یا به یک چیزی در مقام دفاع و حمایت از اون برمیاد، ولو به ناحق باشه. بدیش مال این ولوشه. ولی اگر واقعا آدم نسبت به چیزی دفاع بکنه و سرسختی نشون بده که حق هست، اون مطلوبه. سابقا ما بچه بودیم، از وقتی میخواستن یک کسی فحش بدن و اینا، یکی از فحشهایی میکنه میگفتن ای بی تعصب. نمیدونم حالا توی شهرهای دیگه هم جایی به کار میبرند. یکی از چیزهایی که سابقا میگفتن فحش بود و حالا مثلا نه تنها فحش نگاهیش تعریف هم حساب میشه، بی حیات. وقتی خیلی میخواستن یک کسی فحش بدن اینا، میگفتن بی حیات. حالا میگن اصلا حیا عیبه، آدم نباید حیا داشته باشه. حیا رو با خجالت یکی میگن و میگن اصلا نباید خجالت بکشه شده باشه. به هر حال یکی از فحشا معنی که میگفتن بی تعصب، یعنی غیرت نداری، یعنی نسبت یک حقی که باید دفاع کنی شلی، بی حالی، بی رگی. اونی که شایع‌تره بی‌غیرتی. تعصب را با غیرت تقریبا مساوی می‌دونیم و غیرت را یک صفت ممدوح تلقی می‌کنه، به خاطر اینکه غیرت در مورد حق است. آدم نسبت به یک چیزی که حق دارد و صحیح هست باید سرسختی نشون بده، نسبت به اون وابستگی داشته باشه، ازش دفاع کنه. از ناموسش آدم باید نسبت به ناموزش باید غیرت داشته باشی. البته در فرهنگ امروز غربی اینا هیچ مفهومی نداره. اصلا ناموز یعنی غیرت یعنی چی؟ همه اینها ارزش‌های معنوی شدی. ولی به هر حال در فرهنگ ما عصبیت، غیرت، حمیت، اینا مفاهیم مشابهی است که دفاع کردن از چیزی که آدم نسبت به اون وابستگی داریم. ممکنه ایل و تبارش باشه، ممکنه عقیدش باشه، ممکنه یه فکرش باشه، ممکنه یه نظریه علمی باشه. اگر نسبت به اون چیزی که تعصب می‌ورزه و دفاع می‌کنه حق است، چنین عصبیتی، چنین حمیتی مطلوبه، باید باشه. اینجور که آدم از ناموسش دفاع نکنه خب بی‌غیرتی. بیغیرت به همون معنی که ما بعد میدونیم، آنها به فرهنگ غربیش که اینا صفت خوبی میدونه. اما نسبت به چیزی که نه ناحق نه حقی نداره، بی خودی تعصب میبرزیم به یه چیزهایی که نباید آدم مطلقا دفاع بکنه، بلکه باید ببینه همیشه مدافع حق باشد نه مدافع شخص. کسانی هستن به یه شخصی وابستگی دارن، اگر خوب هست ازش دفاع میکنن، بد هم باشه بازم ازش دفاع میکنن. مثل این وابستگی های حزبی و جناحی که این روزا مرسوم هست. یک کسی وقتی وابسته به یک حزبی هست، هر غلطی بکنه توجیهش میکنه، و برعکس یه شخص بسیار خوبی از جناح مخالف باشه، تمام حسناش رو عیب میبینه. این ترس حمیلیت الجاهلیه یعنی این، عصبیت مذموم یعنی این، یعنی دفاع بیجا، دفاع از ناحق. این عصبیتی که در اینجا به کار میره در مورد ابلیس و تعصبی که اینجا به کار رفته، این همون تعصب مذمومه، یعنی بی خودی دلبستگی پیدا کردن به یه چیزی و دفاع و حمایت بی حد و حصر کردن بدون اینکه آدم تابع حق باشی، رعایت حق را بکنی. این مفاهیمی است که در این قسمت به کار رفته، خواستم این واژه ها رو توضیح بدم. حالا مطلبی که در امشب اگر توفیق داشته باشیم اقلا یه ترجمه روشنی ازش بکنیم اینه که بعد از اینکه خدا فرمود که خدا بزرگی را مخصوص خودش قرار داد و اگر کسی در مقام این بر بیاد که در بزرگی با خدا ستیزه کند، یعنی بگه منم یه بزرگم، خدا چنین کسی رو مورد لعنت قرار داد. جعل اللعنت علی من نازعه فیه ما. حالا خدا امیرالمومنین صلوات الله علیه اول یه مثالی میزنن برای اینکه اصلا اساس استکبار و اساس تعصب و اولین کسی که با خدا در افتاد و خودش رو بزرگ دید و این بزرگی منشه این شد که اصلا درخت عصبیت و خود بزرگ بینی و تعصبات بیجا غرس بشه ابلیس بود.